و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا والعراق واليمن وافغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. گزارش.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم حضورتون در خدمت جناب آقای جوکار ریاست محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و نماینده محترم مردم خوب یزد هستیم. خدمت سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب جوکار، امروز در صحن علنی بحث درآمد دهیاری ها و شهرداری ها ابهاماتش برطرف شد. برای ما و شنوندگان عزیز در خصوص ریز این موارد صحبت می‌فرمایید که چه اتفاقاتی افتاد و چه نتایجی رو حاصل کرد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من افتضاح عرض تبریک میلاد مسیح علیه السلام را حضور شنوندگان عزیز دارم. بحثی که امروز در مجلس مطرح بود برگشتی از شورای نگهبان بود که ابهامات شورای نگهبان داشت در موضوع لایه درآمدهای پایدار شهرداری های دهیاری ها که قبلا خوب در کمیسیون تصویب شده بود و امروز در صحن مجلس مطرح شد و نمایندگان مصوب کرد. در این بخش ابهاماتی که بود راجع به درآمدهایی بود که برای شهرداری ها و دهیاری ها در نظر گرفته شده بود و آنچه که امروز مصوب شد در رابطه با 1% مالیات های مستقیم بود که تعلق بگیره به شهرداری ها و دهیاری ها یا عوارض نقل و انتقالات دارایی ها و اموال غیر منقول بود که اون هم باز امروز ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد و مصوب شد. یکی بحث شهرداری های بالای 500,000 نفر جمعیت برای کنترل تر ترافیکشون یه مصوبه‌ای داشتن که میتونن عوارضی را برای محدودهای تر ترافیک در نظر بگیرن داشته باشن. این هم یک نکته دیگری بود. بحث منابعی که ناشی از عوارض مرتبط با دهیاری ها و شهرداری ها میشه، اینها به صورت مستقل اینا منابع درآمدی دولت نیست. تأکیدی که برای این موضوع شد این جداگونه به حساب تمرکزهای مالی که دارن وارد بشه و کلا به صورت 100% با رفیق شهرداری ها و دهیاری ها قرار بگیره. اینا مرتفع شده ابهاماتش به امروز مجددا به تفصیل رسید. در مجموع لایه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها دقیقا موارد را هم برای شهرداری ها و دهیاری ها شفاف میکنه هم برای مردم. یعنی اینکه بعضن عوارضی را وضع میکنن در بعضی از روستاها یا شهرها این قابل قبول نیست. منبر در این چارچوب شهرداری ها و دهیاری های ما باید عمل بکنن. برای دستگاه های دیگر هم که دخیل هستن و این خدماتی در حوزه شهر و روستا دارن ارائه میکنن اونها هم کاملش روشن و شفاف شده.
بعد از موفقیت بکنم از دانش نمده این هم گفتگویی بود با جناب آقای جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها. علی رشیدی، رادیو ایران.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
مایع ظرفشویی با نوتلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو انتخاب کت بانو.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا صرف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد برکشی به سامانه 3075-75 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری برکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
شرکت تیزگام صنعت، تولید کننده دوچرخه‌های کودکان بین 2 تا 10 سال. سلامتی، همراه با شادی و نشاط کودکانمان با محصولات تیزگام. زیبایی و تنوع تر، استحکام و دوام بالا، خانه رویایی با کاشی اورچین. کاشی اورچین،
سرمایه گذاران موفق، کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
نفسم دیگه بالا نمیاد.
ای بابا یه ساعت دیگه میرسیم اگه طاقت بیاد.
آقا این ماشین ما نفس نمیکشه، یه فیلتر خوب براش بزن.
برای اینکه نفس ماشین تازه بشه باید فیلتر البرز بندازم براش.
فیلتر
یعنی البرز.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی برات مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم داریم یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش،
یخساران، دریچه رو به تازگی. یخساران، همنشینی زیبا و بادبان. گروه تولیدی صنعتی یخساران.
ای بابا، دیوونم کرده ماشینک بر آقا، ترمز میزنم نمیگیره هر جا.
ببین لنتا تموم و سوخته، اما این دفعه بخر سوختاما.
دیروز امروز و فردا هرچی تو ماشین سوخت، اما این دفعه بخر سوختاما.
سوختاما، 30 سال تجربه در زمینه تولید قطعات خودرو.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس، بروکس، نور خوب زندگی.
رادیو ایران رو میشنوید و همراه شما هستیم. از اونجایی که اقتصاد کشورمون به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابستگی بالایی داره و نوسانات قیمت جهانی نفت در طول زمان متغیرهای کلان اقتصادیمون رو مثل تولید ملی، سرمایه گذاری های ناخالص، اشتغال و درآمدهای ارزی تحت تاثیر قرار میده، یکی از راه‌های رونق بخشیدن به اقتصاد گردشگریه. برنامه ایران امروز به صورت کاملا مفصل به این مقوله میپردازه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید ازتون سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، اکرم خیرخواه، مریم حیدری و مصطفی طالبیان دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. با وجودی که زیرساخت‌های گردشگری در ایران بهبود قابل توجهی داشته، فهرست شاخص‌های رقابتی در صنعت توریسم نشان می‌دهد که ایران همچنان فاصله زیادی با کشورهای توریستی دارد. توانایی ایران در زمینه جذب گردشگر خارجی بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 رتبه 89 را دارد و این در حالی است که بر اساس رتبه‌بندی جهانی یونسکو کشور ما جزو 10 کشور اول جهان در زمینه جاذبه‌های تاریخی و جزو 5 کشور جهان در زمینه جاذبه‌های طبیعی است. اما علاوه بر گردشگری خارجی، در حوزه گردشگری داخلی نیز به نظر می‌رسد رواج سفرهای مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور آهنگ مناسبی ندارد. امروز به اتفاق میهمانان برنامه در این باره صحبت می‌کنیم.
نزدیک به 3 ماه هست که کارگاه ما تعطیله.
ریال به ریال خرج زندگی ما از صنایع دستی هست.
میتونیم بگیم 99% از پارسال زمین خوردیم.
همچنان داریم خودمون میکشونیم با وام.
خودمون هم تو خرج خودمون.
خب روزتون بخیر شنوندگان محترم، صدای ما از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه. لطفا شما هم که شنونده ما هستید با ما تماس بگیرید و درباره گردشگری و همچنین صنایع دستی و توسعه اون و موانعی که بر سر رونق گردشگری و اقتصاد گردشگری و صنایع دستی داخلی و خارجی هست اظهار نظر بفرمایید. دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009 و همینطور میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید درباره موضوع برنامه با شماره 30900. خب میهمانان محترمی داریم که به وسیله تلفن و میهمان دیگری هم در استودیو حضور دارن و به اتفاقشون در این باره صحبت میکنیم، از جمله جناب آقای مصطفی فاطمی، مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که توسط تلفن با ایشون ارتباط داریم. آقای فاطمی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام، روز شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتونم آقای حسین.
خیلی متشکرم. خب ما میهمان دیگری هم داریم، با ایشون هم سلام و احوالپرسی مختصری داشته باشیم. آقای فاطمی بعد در خدمت جناب علی باشیم. جناب آقای حرمت الله رفیعی، رئیس دفاتر خدمات مسافرت و گردشگری کشور که در استودیو حضور دارن. آقای رفیعی سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم.
بنده نیز خدمت شما عرض سلام دارم، خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای فاطمی محترم که پشت خط شرف حضور دارن.
خب متشکرم. جناب آقای فاطمی، شاید بهتر باشه که اول یه گزارش کوتاهی از جناب علی به عنوان یکی از مسئولین وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی بشنویم در مورد وضعیت کنونی گردشگری در کشورمون. حالا اگر جناب علی هم موافق هستید اول به گردشگری خارجی بپردازیم و بعد هم بپردازیم به گردشگری در داخل کشور.
خواهش میکنم. من که حالا مدت زیادی نیست که تقریبا یک روزی است که توی مسئولیت جدید قرار گرفتم.
فعال نیک میگیریم ما.
و خدمت آقای رفیعی هم عرض سلام دارم. چون بهتر میتونه وضعیت گردشگری کشور رو در حال در موردش صحبت بکنه، چون تو بخش خصوصی است و اطلاعات کاملی رو تو این زمینه دارن. ولی خب همه میدونیم که دو سال اخیر وضعیت گردشگری کشور بسیار متزلزل بود و مشکلات بسیاری رو داشتیم در حوزه کرونا و تعطیلی بسیاری از مجموعه های ما، چه در بحث گردشگری داخلی و چه در بحث گردشگری خارجی. ما با یک سقوط خیلی شدیدی مواجه بودیم، چون عملا امکان تردد گردشگران وجود نداشت و بحث‌های دیگری هم به خاطر عدم صدور ویزا و اینها به وجود اومد که تصمیماتی بود که توسط ستاد کرونا گرفته شد و باعث تعطیلی بسیاری از مجموعه‌های ما شد. اما بعد از واکسیناسیون و شروع دوباره گردشگری، کم کم تأسیسات گردشگری دارن دوباره مجموعهشون رو باز میکنن و وارد میشن به حوزه گردشگری. امیدمون به این هست که اگر که این بحث کرونا بتونه کنترل بشه، در ماهای آتی بتونیم که گردشگری خارجی رو دوباره داشته باشیم، گردشگران خارجی رو. ولی خب قاعدتا ما تا برسیم به دوران گذشته خودمون یک مسیری رو داریم که باید طی بکنیم.
بله آقای فاطمی، این که میگی دوران گذشته، منظورتون سالهای 93 و 94 هست؟
نه همین توی دو سال اخیر که بله. کرونا باعث تعطیلی مجموعه شد.
خب پس اینطور که از صحبت‌های شما برمیاد، من استنباطم این هستش که شما کرونا رو اصلی ترین عاملی میدونید، که حالا میفرمایید که سقوط خیلی شدید داشتیم در حوزه گردشگری، کرونا رو اصلی ترین عامل میدونید. قاعدتا هم همینطوره.
مهمترین عامل رو کرونا میدونم. البته در کنارش میتونست که تصمیم‌گیری‌های بهتری هم اتفاق بیفته. بله. برای کنترل این وضعیت. پس اینکه ما برخی از کشورها میبینیم که تبعات کرونا بسیار پایین‌تر و کمتر بوده در حوزه گردشگری، ولی خب کشور ما بسیار شدید بود این تأثیرات و ما نتونستیم در مقابل کرونا فقط گردشگریمون رو به اون طوری که باید حفظ بکنیم.
بله. خب حالا اینکه شما فرمودید من اولین روزی هست که به این سمت منصوب شدم، دایره سوالات من رو محدود میکنه، ولی خب حالا تا اونجایی که میسر هست من سوالاتی دارم که اگر مستعذر هستید جناب علی بفرمایید. خب غیر از کرونا که یک مسئله عام هست و در کلی کشورهای جهان سرایت داره، بحث تحریم ها رو ما هم داریم که این بحث هم میتونه خیلی رو عرض میکنم که گردشگری، چه گردشگری داخلی و خارجی، تاثیر بذاره. در این مورد هم اگر صحبتی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب از تحریم ها یه موضوع مهمه. ما گردشگری به گونه ایست که همه تصمیم گیری ها در کشور روی اون تاثیر میذاره. در برخی از کشورها این صنعت تونسته که جایگاه خودش رو توی اقتصاد باز بکنه و به عنوان یک مؤلفه اصلی اقتصادی مورد توجه قرار بگیره. برای همینه که تصمیمات کشور هم بر اساس اون بیشتر ریخته میشه و اجرایی میشه. اما خب گردشگری تو کشور ما خیلی جایگاه آنچنانی رو نتونسته بود تو اقتصاد باز بکنه و برای همین هم که هست که تصمیمات به گونه ایست که به سرعت روی اون تاثیر میگذاره. البته تغییرات و شیوه های تغییری وجود داره که ما بتونیم که کشورهامون رو، کشورهای هدفمون رو تغییر بدیم یا روی گردشگری داخلی کار بکنیم. کما اینکه تو سالهای گذشته همین که تحریم ها اتفاق افتاد، خب گردشگران اروپایی ما کاهش پیدا کرد، به سمت گردشگران روسیه و چین اومدیم. به محض اینکه بحث کرونا مطرح شد، دوباره به سمت گردشگری داخلی و گردشگری کشور همسایه روی آوردیم. ولی خب کرونا کامل متوقف کرد موضوع گردشگری ما را، این که من مهمترین عامل رو کرونا میدونم، به بیشتر به این دلیل هست که ما اون تغییراتی که میتونستیم توی عملکردمون بدیم، کرونا اونم رو از ما گرفت.
بله آقای فاطمی، حالا به عنوان آخرین سوال در این بخش از صحبت هامون، آیا دولت 13 قراره که تدابیر جدیدی بیاندیشه برای اینکه این در واقع اتفاقاتی که افتاده از قبیل کرونا و تحریم ها و حالا شاید یک مقدار بی برنامگی ها باعث شده که به قول شما ما سقوط خیلی شدیدی در زمینه گردشگری داشته باشیم، اینها جبران بشه؟ آیا اساسا در صدد هستید تا مثلا سند در واقع قابل اجرایی برای توسعه صنعتگری داشته باشید در کشور یا خیر؟
به هر حال الان یک سندی تدوین شده که نیاز داره که یک بازنگری کلی روش انجام بشه. بس رشد صنعت گردشگری همواره آثار زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زیادی به دنبال داره و برای اینکه ما بتونیم که از گردشگری استفاده بکنیم، کلن توسعه صنعت گردشگری برای کشورهایی که در حال توسعه هستند با معضلاتی مثل نرخ بیکاری بالا و محدودیت منابع ارزی یا اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، یک پدیده است که معمولاً به عنوان درمان ازش استفاده میکنند برای درمان اینها. کشور ما هم با چنین مشکلاتی مواجه هست، اما این که تبدیل بشود به یک اصل اساسی در حوزه اقتصادی کشور، نیاز داره که در موردش بیشتر صحبت بشه و مسئولین بلندپایه کشور در این زمینه صحبت بکنن. خب شخص رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای رو روی توسعه گردشگری در برنامه‌های خودشون داشتن و امروز هم جناب آقای زرقامی هم آقای شالبافیان به عنوان معاون گردشگری روی این موضوع تاکید دارن، ولی اینکه به بدنه دولت و تصمیمات کلان کشور بر بگرده هنوز یه خورده جای کار داره و ما هم برنامه‌ای رو برای توسعه گردشگری به عنوان پیشران‌های توسعه گردشگری برنامه‌های خاصی رو دیدیم که ارائه بدیم به دوستان بزرگوار و بتونیم که از این ظرفیت‌هایی که در کشور ما کم هم نیست استفاده بکنیم. من امیدوارم که یک تغییری رو توی این حوزه داشته باشیم، کما اینکه تغییرات در حوزه گردشگری به تغییر در کل سیستم کشور برمیگردد. همه باید کمک بکنیم که دوباره جریان گردشگری به کشور باز بگردد.
خیلی متشکرم آقای فاطمی، خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید، با آقای رفیعی هم صحبت کنیم، باز خواهیم گشت به جناب علی و باز هم با شما صحبت می‌کنیم. خب آقای رفیعی، در واقع باید که اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر رو از جناب علی بگیریم با توجه به سمتی که دارید و اشرافی که در موضوع دارید. آقای فاطمی هم تاکید کردند و به عنوان پیشکسوت در این زمینه به هر حال میتونید کمک بکنید. ما خب اشاره کردن، مردم هم میدونن چیز پوشیده این نیست که هم کرونا و هم تحریم ها دو عامل اساسی بود که باعث شد ما در زمینه گردشگری و هم در زمینه صنایع دستی به هر حال افت شدیدی داشته باشیم، اما انشالله قرار نیست این هر دو باقی بمونن و این هم نمیشه که ما در واقع برنامه هامون رو متوقف کنیم به اینکه تا اینها برطرف بشن. یعنی ما باید برنامه‌ریزی های خودمون رو داشته باشیم، کما اینکه آقای فاطمی هم اشاره فرمودن ما در برخی از کشورهای منطقه هم در همین شرایط کرونایی برنامه‌ریزی هایی داشتیم که یه مقداری جبران مفات رو کرده، مثل ترکیه. حالا شما یه چشم انداز کلی از وضعیت گردشگری خارجی ابتدا بفرمایید، بعد من سوالاتی دارم که مطرح می‌کنم.
خیلی ممنون. من اینجا عرض کنم که جناب آقای فاطمی روز دوم کارش تو این سمته، ولی سالیان سال در صنعت گردشگری تحت عنوان مدیر کل اشراف کامل به صنعت گردشگری داره. ایشون قبلا مدیر کل استان یزد بودن که اصلا جایگاه گردش پذیر هست.
خب خیلی خوبه.
و اما بحث گردشگری، حقیقت این است بله در دنیا کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده و تحریم ها هم جایگاه خودشو داشته، اما تحریم نمیتواند آزار بده صنعت گردشگری رو. چرا مثلا این عرض دارم؟ یه روزی یه خبرنگاری سوال میکرد که خب الان مثلا این رئیس جمهور آمریکا اومده و تحریم کرد و گفته هر کی بره ایران دیگه راه نمیدم اینها. ما دقیقا تو اون مقطع ما از همه جمع گردشگر اروپا و آمریکایی و کانادایی اینا رو جمع کنیم به 32,000 نفر نمیرسیم. ما فقط یک کشور عمان بیش از 40,000 نفر در یک سال گردشگر وارد ایران کردیم پس اون تحریم. بعد حالا چی اون که اونا گردشگر اروپایی ببینید در ایران برای ما ارزش و جایگاه بیشتری دارد، هزینه بیشتری در این کشور میکنه، منافع ما رو بیشتر تامین میکنه، یا همسایه خودمون کشورمون سلمان کشوری.
حالا من پاسخ این سوال رو البته نمیدونم، بفهمید.
به مراتب هزینه بیشتری شهروند عمانی، شهروند عرب. دلیلش اینه که به هر حال اومده به یه نگاه ویژه‌ای داره و کشور مسلمان اومده راحت تر است، به لحاظ بنیه مالی آدم قوی تری است و به لحاظ هزینه کردن هم هزینه راحت تری انجام میده. معمولا کشورهای عربی اینجوری هستن، وقتی میرن یه کشوری
بیشتر خرج.
شما مثلا همینو تسری میده به یه ایرانی، ایرانی هم پا میشه میره کشور دیگه، به مراتب از یه اروپایی بیشتر داره هزینه میکنه.
خب پس اینکه ما کشورهای هدف رو تغییر بدیم سخن درستی.
بازارهای هدف ببینید، ما اومدیم توی ما قبل کرونا 14 تا کنسرسیوم در بخش خصوصی رو اندازی کردیم و بازارهای هدف رو بر اساس مطالعات میدانی و دانشگاهی و علمی تبیین کردیم. اومدیم دیدیم اصلا کشورهای اروپایی جز رتبه دهم ما هم یه دونش قرار نگرفت، اولین کشور اروپایی رتبه 11 قرار گرفت، پس بازار هدف ما اون نیست. تو کشورهای دنیا هم همین هست، ابتداعا تو حاشیه خودشون گردشگر میپذیرن. ما بیشترین که بیش از 50% گردشگر ورودیمون در ایران از کشور همسایه عراق هستش، بعد از این از آذربایجان داشتیم، بعد از این میتونیم بگیم که از افغانستان داشتیم، بعد از این میتونیم بگیم یه مقدار دورتر از چین داشتیم، کشورهای حوزه تقریبا خودمون هستن که میتونیم داشته باشیم. منتها گیری که ما داشتیم، ما تحریم آزار داد، اما تحریم رو نتوانستیم مدیریت کنیم و خود تحریمی بیشتر ما رو آزار داد تا تحریم. دنیا اومد صنعت گردشگریش رو حفظ کرد، احیا کرد، نگه داشت، ما اومدیم صنعت گردشگری رو بهش لطمه وارد کرد.
منظورتون در دوران کرونا است؟
در دوران کرونا رو دارم عرض میکنم. خب دنیا حفظ کرد صنعت گردشگری، ما متاسفانه نتونیم. اما الان بیایم دوباره بپردازیم به حرفای گذشتمون که اینا هیچ کمکی به صنعت گردشگری نکردن،
هیچ فایده ای نداره.
فایده ای نداره. خب امروز رو باید نگاه،
ما امروز رو باید نگاه بکنیم. به تعبیر جناب علی، باز هم از فرمایشات شما استفاده میکنیم، این موضوع مهمیه. اما الان آقای غلامرضای یخچالی، کارشناس محترم و فعال حوزه گردشگری، هم با ما در ارتباط هستند. آقای یخچالی به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم. جناب یخچالی،
بله قربان،
ببخشید بله ما صدای شما رو نداشتیم، خواهش کنم دوباره بفرمایید.
با عرض سلام خدمت حضرت عالی و جناب آقای فاطمی و جناب آقای رفعتی عزیز، خواستم به عرض برسونم، اولا خب ژانویه رو تبریک میگم خدمت همه عزیزان هموطن مسیحیمون، و اینی که به حساب برای برنامه خلاهایی که ما خلاهایی که در کشورمون داریم از نظر گردشگر و توریستی کشور ما، میتونم توضیحاتی بدم خدمت عزیزان؟
بله بله مشتاق هستیم که بفهمید.
تمنا خدمت حضرت عالی عرض کنم که اول خلایی که ما داریم ناهماهنگی‌هایی که ما در کشورمون داریم. من الان دقت کردم جناب رفعتی، جناب رفیعی صحبتی فرمودن راجع به همین قضایای از زمانی که برجام داشت اوکی می شد، ما توریست ها داشتن کاملا خارجی ها وارد کشور می شدن، یعنی خیلی هم توجه مورد توجه قرار گرفتن، ولی متاسفانه به انجام نرسید و این خودش یه شکستی شد در مورد گردشگر اینکامین که ما بتونیم وارد بکنیم خارجی ها.
خب ببینید آقای یخچالی، البته فرمایش شما معتبره، اما آقای رفیعی هم اشاره کردن اگر قرار باشه که بپردازیم به آنچه که در گذشته انجام ندادیم،
بله
در واقع زمان رو از دست میدیم، ولی میتونیم در واقع حالا از این فرصت‌های این چنینی از رسانه استفاده کنیم برای اینکه بگیم طی این یکی دو سه سالی که ما با بحث کرونا هم مواجه بودیم چه اقداماتی انجام شده، با توجه به اینکه ما دولت جدیدی در کشورمون استقرار پیدا کرده از چند ماه پیش، در برنامه‌هایی که آیون دارن برای آینده در این موارد صحبت کنیم.
به روی چشم خدمت حضرت علی عرض کنم و عزیزان، میخوام اینی به عرض برسونم قربان، ما واقعا این دو سال از نظر گردشگر داخلی رو دارم عرض میکنم، کلن اصلا دیگه جای پر شدن هیچی نیست، چون خود بنده حدوداً در حوزه گردشگری از بچه های قدیمی جهانگردی بودم و 35 سالی کار شروع کردم، از سن 24 سالگی شروع کردم این کار، الان 60 سالمه 59 سالمه و تمامه. میخوام این عرض کنم یک خانواده ایرانی، یک هموطن ایرانی ما بخواد یک گشتی داشته باشه، به عنوان مثال برای استان بوشهر به صورت هوایی، ما ناوگانمون خیلی ضعیف، خیلی ضعیف عمل میکنه، یعنی از نظر ریلیمون بگیر، از نظر جاده‌ای بگیر، دریایی بگیر و هوایی، یعنی یک نفر بخواد